من خیلی خیلی درس خوندم، رتبم رتبه خیلی خوبی شد، وارد پزشکی شدم.
جدا؟ خب
بله، یک سال پزشکی تهران تحصیل کردم.
پزشکی دانشگاه تهران؟
بله بله، بله. انصراف دادم، تغییر رشته دادم به بیوتکنولوژی. حالا یه رشته هست در واقع دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران که فکر کنم فقط این رشته است که شما از دیپلم وارد پی اچ دی میشه. البته اون مراحل لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رو دارید، ولی وسطش کنکور ندارید و این یه آپشنی هستش که برای ما گذاشتن، برای حالا بچهای تجربی و ریاضی که به این صورت بتونن رتبه‌های برتر کنکور رو جذب کنن. هنوز هم این رشته دایر، اولین ورودیش سال 78 بود، من ورودی 83 پزشکی بودم و 84 بیوتکنولوژی.
درسته. خانواده مخالفت نکردن؟ چون حالا شاید برای پدر و مادر شما
خانواده به شدت مخالف
خب
بودن و
چطور قانعشون کردین؟
قانع نشدن آخرش و یه بحث خیلی شدیدی داشتیم، حتی یه جاهایی خلاصه این تنش‌هایی رو ایجاد کردش. یه مدتی من پیش پدر بزرگم بودم.
جدن؟ خب
خیلی پدرم خیلی مخالف این مسئله بودش.
خب معلومه
و البته حقم داشته. خب
بله بله.
یعنی من بهش حق میدم، نه اینکه بخوام گلایه بکنم. اون طبق در واقع طرز تفکر خودش، طبق طرز تفکر
غالب خیلی
غالب در واقع خانواده های ایرانی، خب پسرم بره دکتر بشه، بعدم بتونه درآمد خیلی خوبی داشته باشه و زندگیش تأمین باشه. خب
یه لحظه آقای دکتر، من دوباره راه ارتباطی و خدمت دوستان عرض کنم که 3036-37 شماره پیامک ماست و 2265-25-25 تلفن. ساعتم که 10:32 شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد و من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رامین فاضل عزیز، کارآفرین، یک کارآفرین موفق، و در زندگیشون رو به اتفاق هم مرور میکنیم و شما هر جایی که احساس میکنید که این یک نقطه عطف در زندگی آقای دکتر، میتونید و از طریق این راه ارتباطی به ما اعلام بکنید. من نسای ادب شد که کلام رو قطع کردم. اما شما به عنوان یک دانشجوی سال اول پزشکی، چون با یک شور و حالی به طب، کسی که دوست داشته مثلا جراح مغز و اعصاب بشه، وارد این محیط دانشجویی میشه و خیلی من فکر میکنم که آدم توی یک جو و یک حس و حاله که من دکتر شدم، چون من دوستان داشتم که رشته پزشکی رو خوندن. بله. و کاملا میدونم که چه شور و حالی هستش. چی شد که یهو دیدین که مثلا یه رشته هست به اسم بیوتکنولوژی و من از پزشکی حالا اصلا هم برم سمت این رشته؟ چه اتفاقی افتاد؟ کسی به شما پیشنهاد داد؟
من این رشته رو میشناختم، یعنی تو یه درسی در واقع ما داریم که به نام مهندسی ژنتیک یا همون فناوری زیستی، یه فصلی بود توی کتاب پیش دانشگاهیمون، آشنا شدم معلم زیستم، ایشون در واقع توضیحاتی داد، کمک داد، استاد دانشگاه بود و به من خیلی دید داد. من از اون موقع تصمیم گرفتم که تو بیوتکنولوژی ادامه تحصیل بدم، ولی خب تو سال اول واقعا دو به شک بودم سر این جریان، چون تازه رشته بود که 6 سال بود راه افتاده بود. ما داریم راجع به 16-17 سال پیش صحبت میکنیم.
بله.
اصلا تو اون زمان مثل الان دیدگاه خیلی مثبتی راجع به آینده این رشته یا دیدگاه شفافی راجع به آینده این رشته وجود نداشت و خب من مثل خیلی از افراد دیگه تصمیم گرفتم که در حوزه پزشکی تحصیلم رو ادامه بدم.
درسته.
که خب بعد وارد این رشته شدم، دقیقا خب اولش آدم اصلا رو حواس، رو زمین نیستش، خیلی احساس مثبتی داره. رفته رفته که رفتیم جلو، احساس کردم که من تو این رشته اصلا نمیتونم خوشحال باشم. رشته پزشکی بسیار رشته خوبیه، اگه خوب نبودش خب این همه متقاضی نداشت، این همه آدم ها احترام به پزشکان نمیذاشتن.
بله. اصلا شما پرانتز باز کردین، گفتین با تمام احترامی که به همه پزشکای عزیز ما قائل هستیم، ولی خب این میتونه کاملا سلیقه‌ای باشه و چقدر خوبه که یک پزشک به خاطر موقعیت حالا جامعه یا همونطور که شما فرمودین بحث کنکور و اینا نره به سراغ رشته پزشکی، به خاطر عشق و علاقه‌ای که داره و میتونه پزشک موفقی هم باشه. شما کار درست رو انجام دادی که رفتی سراغ علاقه خودت در یک رشته دیگه که البته خیلی هم از فضای پزشکی دور نبوده دیگه، درسته؟
نه خیلی دور نبوده، ولی خب واقعا کاری که ما انجام میدیم متفاوت، شاید به داروسازی بیشتر نزدیکیم تا
درسته
به پزشکی. خب من فکر میکنم اینجا یکی از مهمترین تصمیمهای زندگیمو گرفتم که پافشاری کردم سر تغییر رشتم، سر انصرافم از این رشته و اون بحرانی که تو اون زمان داشتم. خب همه انتظار تا سالهای سال من رو دکتر میشناختن، یه دکتر منظورم پزشک،
بله،
میشناختن. و تغییر این دیدگاه، مبارزه با این جریان، تغییر تفکر پدر مادر، ساده کردن این مسئله، قانع کردنشون که نه اینم میتونه آینده خوبی داشته باشه، خیلی مسئله سختی بوده. و شاید تا همین 5-6 سال پیش من هنوز شک و تردید داشتم نسبت به انتخابی که کردم که آخرش چی میشه، نکنه اشتباه کردم. الان دوستم وارد بازار کار شده، اونی که پزشکه، من هنوز تازه داره درسم تموم میشه، نکنه برام کار نباشه، نکنه اتفاق خوبی نیفته.
درسته.
اینا خیلی برای من مبهم بود. شاید الان که چند سالیه دارم کار میکنم یه مقداریه که از این ابهام در اومدم و واقعا خیلی خوشحالم از انتخابی کردم. برای همین تاکید دارم تو دوره کودکی، نوجوانی، که واقعا خانواده ها کمک بکنن که بچه ها بیشتر خودشونو بشناسن، بفهمن علایقشون، سلیقه هاشون چیه و طبق اون انتخابای درستی انجام بدن.
بله. اشاره کردید در صحبتاتون، حالا سوای اون کسب تجربه و اون جذابیت هایی که کار کردن در دوران نوجوانی برای شما داشته، این که در دوران دانشجویی هم یه مقداری خب شما کار کردی در کنار درس خوندن، دوست دارید در این موردم؟
بله قطعا. من از دوره دانشجویی میتونم بگم از سال اولی که وارد رشته بیوتکنولوژی شدم تدریس المپیاد زیست داشتم. خب تدریس واقعا یه شغلیه که هم از نظر شخصیتی شما رو رشد میده، چون
بله.
این که شما بتونی سر کلاس یا چند تا کلاس پشت سر هم دیگه به صورت کاملا آگاه، به صورت کاملا پویا، چون یه سری آدم نگاهشون به تو هستش، بتونی مدیریت بکنی، حرف بزنی و انتقال
مطلب. یعنی برای بچه های المپیادی شما رفتیم و درس دادیم؟ برای
بله بله، المپیاد زیست تدریس میکردم سالیان سال تا قبل از این که کسب و کار.
من یه لحظه همینجا نگه دارم، چون معمولا برای بچه های رشته پزشکی یا حالا اونایی که دانشجوی مهندسی به خصوص در دانشگاه خوب هستن، میرم به سراغ حالا بچه کوچیکتر در مقاطعی که دوستان مثلا کنکور درس میدن، اصطلاحا مثلا به عنوان رشته مثلا 4 یا هر رتبه‌ای که در کنکور آوردن. خب من مثلا حالا میام به فرض فیزیک درس میدم، اما این که شما سراغ بر بچهای المپیادی زیست رفتین، اون مجموعه‌ای که شما رو پذیرفت، اونا رو چجوری قانع کردید که من میتونم یه همچین درسی رو بدم و شما شدید به عنوان یک مدرس؟
خب واقعیتش این بود که یه دوست المپیادی داشتم، چون در واقع همون دوره دکترا پیوسته بیوتکنولوژی خب رتبه‌های واقعا برتر کنکور می اومدن، هم کلاسی‌های من رتبه‌های 7 8 9 کنکور المپیاد، در واقع طلای المپیاد زیست و امثال هم بودن. و خب این دوست من به واسطه مدال طلایی که داشتش یه مدرسه تدریس می‌کرد و خب حالا رتبه کنکور منم خوب بود، زیست شناسیم خیلی خوب بود.
بله.
و بعد یواش یواش کنار ایشون به من کمک کردش، کنار ایشون رفتم تدریس داشتم. خب المپیاد زیست متفاوت با کنکوره، چون اونجا ما مبحثی درس میدیم، مثلا مبحث بیوشیمی، مبحث سلولی.
درسته.
این شکلی نیست که بگیم یه کتاب رو در واقع میریم.
درآمدش خوب بود آقای دکتر؟
درآمدش خیلی خوب بود، از این نظر که با یه روز کار، دو روز کار در واقع در هفته، یعنی پنجشنبه ها و جمعه ها، که خب واقعا البته تدریس واقعا کار سختیه، واقعا درست
بله،
دادن
بله. ولی بعضاً هم کارهای درآمدی که داره، اینو من پرسیدم از شما، درآمدشون کسی بودی که همیشه یک نگاهی به زندگی داشتید که در حقیقت کار هم در کنار همه شرایط خاص و سوالای زندگیتون بوده؟ من کسی رو باز میشناسم که هم رشته خودم بود در دانشگاه، علاقه من به تدریس، یعنی اونم باز به خاطر بحث این مالی و این کار رو انجام بده رفت، الان یکی از دبیرهای بسیار موفق حالا مثلا رشته ریاضی در تهران من میتونم بگم.
بله.
در نتیجه این که این لبه مرز رو داشت که اون طعم شیرین حالا علاقه شما به تدریس، درآمدی که داره، شاید اصلا شما رو به اون سمت سوق می‌برد. چه شد که دیگه اصلا رفتید حالا یه مقداری باز بریم جلوتر با توجه به زمانی هم که داریم تا انتهای برنامه، حالا باز بیشتر توضیح بدید که این درسه که پیش میرفت، کسی که حالا به عنوان کارآفرین موفق ما الان اینجا داریم ازش یاد میکنیم، متفاوته با خیلی دیگه ای که همکلاسای شما بودن. اونها ممکنن آدم موفق باشن، کار خودشون انجام بدن، اما به خوبی شما شاید ندرخشیدن، درسته؟
نه، من فکر میکنم واقعا
همه درخشیدن. اونا
حالا
یک کلاس نورانی داشتید دیگه، اصلا تسلسل کلاس شما که رد میشد حتما بعد اینا که آفتابی میزد.
تک تکشون رو که میبینم، نه اونا به اندازه خودشون خیلی موفقن. متاسفانه همه مهاجرت کردن. یعنی به جز من کسی ایران نمونده.
این چه دوستان... شد که شما ایران موندید؟ چی میبینید که این خیلی نکته مهمی ها که کسی در موقعیت شما که من فکر میکنم که بپذیریم به راحتی هم میتونه بره، درسته؟
و من مدتی فرصت مطالعاتی هم رفتم در خارج از ایران، اونجا رو تجربه کردم. باز اینم خیلی تجربه مثبتی برام بود که بفهمم اونجا چه خبره، یه دیدگاه واقعی داشته باشم نسبت به زندگی در یه کشور توسعه یافته. یک سالی اونجا بودم و بعد برگشتم. من از نظر شخصیتی احساس میکنم یه نکته که خیلی جوابم کمک کرده اینه که دید خوبی نسبت به شخصیت خودم و سلیقه هم دارم.
بله، به سلیقه خودتون احترام هم میذارید 100%.
و بله، حالا سعی میکنم اون ببینید زندگی مجموعه عادتها و رفتارهای ماست، همین هاست که ما رو در واقع میسازه. تفاوتها یا مواردی که بین آدم ها وجود داره به خاطر همون تصمیم‌های کوچیکیه که به صورت روزانه تو زندگیشون دارن میگیرن و این میشه یه رفتار، یه عادت تو زندگیشون.
بله،
همون نکته که گفتم، آدم ها نه بوتن نه دیو، ما آدم ها در واقع همشون نیمن، نه صفرن نه یکن. حالا مهم اینه که هر آدمی خودشو بشناسه، تصمیم‌های درستی بتونه بگیره و بعد از زندگیش لذت بگیره. این که چرا من تو ایران دارم زندگی میکنم، من واقعا لذت میبرم از این که بتونم با هموطنام بشینم صحبت بکنم، حالا از تاکسی گرفته تا اسنپ تا
موارد این چه شب
تا در برنامه شب آفتابی.
بله،
من فکر میکنم از نظر کاری شرایط ایران رقابت توش به اندازه شاید یه کشور توسعه یافته رقابت خیلی در واقع فکر نمی کنم سنگین باشه.
درسته،
اینجا موارد خودش رو داره، جا برای پیشرفت هستش. من اونقدر ناامیدانه به قضیه نگاه نمی کنم. خب، ولی خب موارد خودش رو هم داره دیگه.
بسیار خب آقای دکتر، بریم باز سراغ دوستان شنونده. آقای پیام گفتن که به نظر من نقطه عطف زندگی، حالا نگاه طنزی هم داشتن، کار آقای دکتر همون کار کردن در سبزی فروشی سر کوچه‌شون بوده که نشون میده که از همونجا متفاوت بوده با بقیه نوجوانهایی که ترجیح میدادن تمام اون زمان رو برن و کار بکنم. ممنونم از شما پیام جان. دوست دیگری با 0918 4 رقم آخر 5432 گفتن که یکی از نقاط عطف زندگی آقای دکتر فاضل عزیز این بوده که خانواده‌ای داشتن که در هر صورت در مورد تحصیل فرزندشون حساس بودن و در حقیقت جورایی این نکته براشون مهم بوده. متشکرم و ممنونیم. دوست دیگری از جهرم آقای شریفی تبار گفتن که به نظر من نقطه عطف جناب آقای دکتر این بوده که دنبال پیشرفت بودن. آخه آدم، خیلی از آدم ها همیشه در جا میزنن و خودشون رو در دریای مواج سختی ها نمیندازن و قانع به یک زندگی معمولی هستن. این نظر منه، لطفاً از خودشون هم بپرسید که نقطه عطف زندگیشون چی بوده، در ذهن آقای دکتر از ابتدا چه میگذشته. منم از ابتدا دنبال پیشرفت بودم و دوست نداشتم در جا بزنم، ولی حالا ورق در زندگی من برگشت و طور دیگری رقم خورد. معمولا شکست یه امر خیلی طبیعیه در هر زندگی. حالا شما میتونید وقتی که وارد بازار کارم شدید از نقاطی که میتونست یه دونش برای من نوعی اتفاق بیفته و کلن قیدشو بزنم. دوستان این پیامک ها رو به 30,036,37 ارسال کردند و تلفن ما 22652525. من یه دونه پیامک دیگه هم بخونم. از دل دیگری جناب آقای محمد سهرابی از تبریز گفتن که واقعا حرفای آقای دکتر فاضل برای من طلایی بود. من با رشته حسابداری که میخونم با پشتکار زیاد به عنوان مهندس عمران تجربی و حتی تخصص ماشین‌آلات پیدا کردم. برای خودم یک شعار در زندگی دارم که کاری که به عهده گرفتی به نحو احسن به پایان برسونی، و به خاطر همین بود که الان خودم احساس میکنم که یک فرد موفقی هستم. حالا با توجه به یک حسابدار بودن که مهندس عمران تجربی هم هست و در این زمینه هم در حقیقت علم داره. آقای بهیارخان بهبودی هم گفته نقطه عطف آقای دکتر این بوده که فردی که پشتکار داره، آگاهی داره، بینش داره، دانایی داره و علاقه‌منده و گفتن زنده باد جوانان کارآفرین و موفق این سرزمین. متشکرم از شما، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. در مورد شکست پرسیدید. ببینید
بله.
شکست یا اتفاقای بد تو زندگی همه آدم‌ها هست. هیچ شخصی و من تا الان سراغ ندارم که بگه همه چیزم گل و بلبل بوده. هر آدمی فکر میکنه داستان زندگی خودش عجیبترین و پیچیده‌ترین داستان زندگی دنیاست.
درسته،
شاید حقم داره. به تعداد آدم‌ها ما داستان‌های شکست و موفقیت داریم. یکی از فکر میکنم مهمترین بحث، اگه بحث اشتغالزایی یا بحث کارآفرینی هستش، تحمل ابهامه. یکی از مهمترین ویژگی ها و خصوصیات ما روزی رو نداریم توی شرکت که نخواهیم تصمیم های سخت بگیریم، نخواهیم بین یک سری پارامترهای عجیب غریب که ماهیت کاره، اصلا کاری به ایران و غیر ایران ندارم، توی هر بیزنسی، توی هر تجارتی شما روزانه باید تصمیم های سختی بگیری.
بله.
که ممکنه تأثیرات خیلی مهمی توی کسب و کارت بگذاره. منتها این تحمل ابهام است که کمک میکنه به شما و شجاعتی که در واقع بخوای بر مبنای، حالا نه یک چیز تو خالی، یک چیز پوچ، بر مبنای مطالعه که کردی، مشاوره که داری میگیری، این شجاعت و اعتماد به نفس به تو کمک بکنه که تصمیمای درست بگیری. خب تصمیم غلط همه آدما میگیرن، هیچ کس معصوم نیستش.
بله.
منم کلی تصمیمای غلط گرفتم و دارم میگیرم، منتها اون چرخه اصلاح خود که در اصل اینکه ما یه طرحی رو بریزیم، بعد اجراش بکنیم، بعد بیایم دوباره چکش بکنیم ببینیم کجاهاش مشکل داشته و بعد دوباره به صورت بهتری اونو انجامش بدیم، این انجام دادنه فکر میکنم مهمترین قضیه است تا اینکه خیلی بخوایم درگیر تصمیم گیری و یأس و ناامیدی بشیم.
درسته. یه نکته آقای دکتر فاضل به ذهنم رسید، حالا باز یه مقداری مثل این فیلم های سبک خاص شده که ما میریم جلو برمیگردیم، فلش بک و فلش فوروارد، همون رفت و برگشت های زمانی داریم. وقتی که حالا بعد از اینکه در حقیقت تدریس کردید، خواستید که در کار اصلی خودتون شروع به کار بکنید، مسلما یک سری مصاحبه های کاری بوده، یک سری حالا شرکت هایی که رفتیم و دوست داشتین که استخدام بشید، از شرایط این مصاحبه هم برای ما بگید ممنون میشیم. چون
بعضا من هیچ مصاحبه نرفتم. واقعیتش بعد از این که، یعنی قبل از این که درسم بخواد تموم بشه، خب حالا تا قبل از اون که از طریق بیشتر بگم همون تدریس داشتم زندگیمو میچرخوندم، خدا رو شکر واقعا از 19 سالگی میتونم بگم رو پای خودم ایستادم و آفره. همیشه با آدما قرض میدادم، هیچ وقت یادم نمیاد پول قرض گرفته باشم، با اینکه
ولی بعد هم مثلا به جایم پول قرض میدادم.
نه این هیچ اشکالی نداره. نه هیچ اشکالی نداره، اصلا وام گرفتن یکی از کارهای خیلی خوبیه که اگه درست انجام بشه باعث پیشرفت آدم میشه.
درسته.
میخواستم در واقع اینو خدمتون بگم که
خواهش میکنم.
خب من با یه طرح و ایدهی وارد این حوزه در واقع زیست فناوری شدم و از خودم انتظارهای خیلی زیادی داشتم، چون دور یه چیز خیلی مهم، یه آینده شاید شفاف و خط کشیده بودم، وارد یه آینده مبهم شده بودم، انتظار از خودم خیلی زیاد داشتم واقعیتش. برای همین سعی کردم حوزه ها رو رصد بکنم، متوجه شدم چه خلاهایی توی تجارت زیست فناوری وجود داره، تو حوزه به خصوص دارویی وجود داره. خب واقعا اساتیدی هم بودن که بهم کمک کردن، مثل آقای دکتر وزیری، آقای دکتر محبودی، دوست دارم اسمشون رو بگم.
بله.
که نقش خیلی مثبتی تو زندگی من داشتن، واقعا بهم کمک کردن. تو حوزه صنعت اجازه به من دادن که برم تو شرکت‌های صنعتی به عنوان دانشجو کسب تجربه بکنم. این کسب تجربه و پرسه زدن تو صنعت، تجربه خالی، یعنی بدون چشم داشت، واقعا به من کمک کرد که متوجه بشم چه خلاهایی وجود داره و فرصت مطالعاتی که رفتم از اون طرف متوجه شدم دنیا داره چه شکلی فکر میکنه. خب بعد برگشتم ایران، کسب و کاری در همون حوزه که در خصوصش فرصت مطالعاتی رفته بودم انجام دادم، راه اندازی کردم. و بعد یکی از همین آقایان دکتر، که آقای دکتر محبودی که استاد بنده بودن،
بله،
ایشون به من پیشنهاد دادن که خب حالا این کسب و کارتو بیا منتقل بکن به در واقع این شرکتی که هست. و شرکت یعنی شراکت، یک شخص به تنهایی اصلا نمیتونه یک تجارتی رو ببره جلو. و من واقعا دوست دارم قدردان همکاران خودم هم باشم، آدمای میانگین سنی تو شرکت ما 32 ساله در حال حاضر، آدمایی که واقعا دارن به صورت پاک زندگی میکنن، به جای اینکه وارد یأس و غر و موارد این چنینی بشن، واقعا دارن کسب تجربه میکنن و تو حوزه‌های تخصصی فعالیت میکنن، چیزی که نیاز کشوره و چیزی که دارن رو خودشون سرمایه گذاری میکنن.
درود بر شما، متشکرم، ممنون. رسیم به ساعت 22:51. یک بار دیگه راه های ارتباطی خدمتون عرض کنم: 30036 37 شماره پیامک ماست، 22652525 تلفن. تا بدین لحظه که صحبت های آقای دکتر رامین فاضل عزیز رو شنیدید، از نظر شما نقطه عطف یا از نقاط عطف زندگی ایشون ما میتونیم به چه مواردی اشاره کنیم؟ خب تشکر میکنم از آقا کیان عزیز از اهواز، خیلی سلام به شما رسوند آقای دکتر، و گفتن که از نظر من نقطه عطف زندگی ایشان این بوده که رفتن خارج از کشور اما برگشتن اینجا تا کارآفرینی بکنن و به نوعی کشور خودشون رو بسازن. خیلی این نقطه باعث اهمیت بوده برشون و خیلی هم تشکر کردن از شما. آقای مهدی عزیز از کرمان گفتن که نقطه عطف ایشان از دیدگاه من جسور بودن و سلطه پذیر نبودنشونه. افرادی که افراد سلطه پذیر نمیتوانند کارمند باشن، باید کارآفرین شوند. حالا نظرشون
اگرچه که من یه دوره خیلی زیادی کارمند بودم،
بله،
من فکر نمی کنم یک دفعه آدم باید وارد کارآفرینی بشه. اون دوره کارمندی به آدم باعث میشه که کلی کسب تجربه بکنه. و از طرفی اصلا این پیشنهاد رو نمی کنم و این دیدگاه رو ندارم که حتما همه آدم ها باید مثلا مدیر عامل باشن.
بله بله،
یه آدمی میتونه یک مشاور خیلی خوبی باشه، یک آدمی میتونه یک آدم پژوهشگر یا دانشمند خیلی خوبی باشه. من دانشمند نیستم، دوستانی دارم که واقعا دانشمندن.
درسته.
من شاید تو حوزه اجرایی خیلی قوی بودم. بیشتر از همه اینه که یک فرمول مشخص برای همه آدم‌ها وجود نداره، هر کسی باید فرمول موفقیت خودش رو تعریف بکنه بر مبنای شخصیت خودش.
خب خدمت دوستان شنونده عرض کنم که تو این هفته قی که تا پایان برنامه زمان داری میتونید به ما نمره هم بدید، هم به برنامه شب آفتابی امشب و هم به آقای دکتر رامین فاضل عزیز که میهمان برنامه ما بودند. دوست بزرگوار دیگر 0930
از چند تا چند؟
از 0 تا 20 آفرین. آره نمره بدم من خوش گفت اینا، وگرنه
پاسی رو بگیرم.
بله وگرنه همینجوری دوستان از 0 تا 100 و یکی دوستش بین 1000 تا نمیدونم 1245 نمره بده. خیلی متشکرم که گفتین آقای دکتر. از 0 تا 20 دوستان عزیزی گفتن 0933-10-13 که وجود امکانات و دسترسی به امکانات کمک میکنه که آدم ها دقیق‌تر و آگاهانه‌تر انتخاب بکنن، انتخاب هدف، انتخاب مسیر، انتخاب جایگاه، انتخاب رده و انتخاب اینکه چه کسی یا چه چیزی باشیم. صد البته که مسیرها هم همیشه ناهموار و مملو از سنگلاخن، تعبیر جالبی داشتن.
قطعا همینه، بله، اصلا مسیر، بله، ساده وجود نداره.
ممنونم از سعید سلیمانی عزیز از اسلام آباد غرب که گفتن که نقطه عطف آقای دکتر اینه که میخواد همیشه گوشه ای از مشکلات زندگیش رو حل بکنه و این نقطه خیلی خوبه و نمره 20 هم دادن. متشکرم از شما سعید عزیز. خب زمانمون هم یه مقدار محدود، حالا تا پیامکام بیاد من لابلای پیامکام میخوام دکتر در مورد حالا این بحث کرونا و پاندمی که به وجود اومد و کاری که شرکت که شما یک شرکت دانشبنیان دانشمندان ایرانی واقعا بگیم کم نگفتیم کاری که انجام دادن و حالا این کارآفرینی هم که به وجود اومد اگر خیلی مختصر توضیح بدید، منم در خلالش پیامکی به دستم برسه براتون میخونم.
ببینید دنیا داره تغییر میکنه. من فکر میکنم آینده دنیا رو دو تا فناوری به دست یکدیگر قرار تغییرات خیلی بزرگی بدن، یکی بحث هوش مصنوعی و دیگری بیوتکنولوژی یا زیست فناوریه. آدم ها از دیرباز دنبال جاودانگی بودن، دوست داشتن طول عمرشون زیاد بشه.
بله.
و از اون طرف سعادت و خوشبختی و رفاه بیشتری داشته باشن. فکر میکنم بیوتکنولوژی میتونه پاسخهای بسیار خوبی در این خصوص بده. خب برای بحث مبارزه با ویروس ها، بحث تولید کیت های تشخیصی از طریق زیست فناوری یا بیوتکنولوژی ایجاد شده. من یه توضیح خیلی کوچیک بدم، زیست فناوری به هر گونه کاربردی گفته میشه. بله. که توسط فرایندهای زیستی یا موجودات زنده ایجاد میشه. حالا مدل‌های قدیمیش یا سنتیش بگیم، فرض بکنید همین نونی که ما میذاشیم ور بیاد، خب یه میکروبی داشته این کار انجام میداده و طبیعتاً اونم یه محصول زیست فناوری بوده. و بعدتر حالا انواع داروهایی که تولید شدن، واکسن‌هایی که ساخته شدن. خب برای بحث مبارزه با کرونا شرکت ما تونست کیت تشخیصی PCR رو تولید بکنه. در کنار اون ما کنترل کیفیت خیلی از واکسن‌ها، میتونم بگم بخش اعظم واکسن‌های داخلی که تولید شدن و همینطور واکسن‌های وارداتی که خب یک سری ارزیابی‌های بعد روشون صورت بگیره رو ما انجام دادیم. ضد عفونی کننده ها رو تست می‌کردیم از نظر میکروب‌کشی و قدرت در واقع ویروس زداییشون.
بله.
و سعی کردیم به سهم خودمون شریک باشیم تو کمک به انسان‌ها و از اون طرف خب طبیعتاً تو تجارت، چون یک تجارتی اگر هم درآمدزا باشه و هم از طرفی کمک به مردم بکنه خیلی شیرینه.
بله. خب آقای بهروز پهلوان نمره 20 دادن به ما، متشکریم از خانم یاسمن پسندیده که ما رو شنیدن و گفتن نقطه عطف زندگی شما نترس بودنشونه. و بازم از شما ممنونم
آقای خانم پسندیده.
بله. آقای شریفی توارم از جهرم گفتن که نگفتن آقای دکتر از ابتدا در ذهنشون چی بود. حالا ان شاءالله فرصت‌های بعدی. افتخار می‌کنیم به شما مردم خوب کشورمون که پای صحبت‌های یک جوان ایرانی موفق نشستید، شنیدید و آرزوی سرافرازی می‌کنم برای تک تک شما بزرگواران از هر کجای ایران زمین. درود بر شما، شبتون بخیر. از شما ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
متشکرم. منم تشکر میکنم از شما.
به تو دل بستم ایرانم، حافظ تو خداونده، تموم عشق من اینه، تو قلبت جشن پیونده. تموم تار و پود تو پر از ابریشم و عشقه، توی هر ذره این خاک یه دریا شبنم و عشقه. که زندم میگم توی میدون، وطن خونه من، گلستون و گلشن، منو میرسونی به فردای روشن. ازش سرشاری، چه غم از سیل و طوفان تا خلیج فارس رو داری. بهشت زندگی با تو، بهت همیشه مدیونم، یه عمری با تو همراهم، می میدونی قدر تو میدونم. تو برف و تو بارون، بهار و زمستون، تا روزی که زنده